سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 128مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 128مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع محرک‌ها و موانع جولانی برای ورود به پرونده لبنان خواهیم پرداخت. در این شماره میزبان آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل آسیای عربی هستند که پای ثابت در اون بودند. در این اپیزود آقای مجیدی به این دو سوال پاسخ خواهند داد. 1. مهمترین انگیزه های احمد الشرق برای ورود به لبنان و درگیری با حزب الله چیست؟ 2. موانع یا چالش های حضور ارتش سوریه در لبنان چیست؟
پرسش اول، مهمترین انگیزه های جولانی برای ورود به لبنان و درگیری با حزب الله چیست؟ برای پاسخ باید به طور مشخص به 3 عامل اصلی اشاره کنیم که این 3 عامل نقش پیشران دارن و جولانی رو ترغیب میکنن تا مستقیم یا غیر مستقیم وارد خاک لبنان بشه. عامل اول نقش تامباراک هست. مهمترین عامل فشار و نقش تامباراک نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و لبنان هست. باراک بنا به دلایلی که توضیحش اینجا نمی گنجه تونسته تا حد زیادی نظر مثبت جولانی رو جلب کنه. البته بعد از اتفاقات اخیر سویدا جایگاه باراک در واشنگتن یه مقدار تضعیف شده و اعتماد 100% جولانی بهش کم شده. اما با این حال هنوز هم جولانی سیاستاشو تا حد زیادی با تامباراک تنظیم میکنه و تحت فشار آمریکاست و الان تامباراک داره فشار میاره که جولانی وارد خاک لبنان بشه، چون از نگاه آمریکایی‌ها هیچ گروه لبنانی توان خلع سلاح حزب الله رو نداره. حتی ارتش هم نمیتونه با اتکای به قدرت نظامی حزب الله رو خلع سلاح کنه و اگر قرار باشه با اتکای به قدرت نظامی حزب الله قتل اصلاح بشه، باید یک کشور خارجی وارد میدون بشه. خب اون کشور خارجی چه کشوریه؟ اگه قرار باشه غیر از اسرائیل یک نیروی خارجی وارد لبنان بشه، حتما باید یک کشور عربی باشه، وگرنه موقعیت حزب الله تقویت میشه. در بین کشورهای عربی هم سوریه از همه آماده تر و نزدیکتر برای ایفای این نقش. پس آمریکا فشار میاره که سوریه این نقش رو ایفا کنه. عامل دوم فشار اسرائیل بر سوریه هست. اسرائیل به دلایل دیگه‌ای فشار زیادی به سوریه، به کشور سوریه وارد میکنه که این فشار باعث تضعیف موقعیت جولانی به عنوان حاکم سوریه هم شده. در همین زمینه بعضی از اطرافیان جولانی و به صورت خاص احمد الدالاتی استاندار قنیطره پیشنهاد میکنن که برای کاهش فشار اسرائیل سوریه وارد لبنان بشه. استدلالشون اینه که اگر سوریه وارد لبنان بشه و با حزب الله درگیر بشه، اسرائیل هم فشارهاشو بر دمشق کم میکنه. عامل سوم وضعیت ادلب و مخالفان داخلی سنی افراطی جولانی هست. در خود ادلب و بین گروه‌های مخالف بشار اسد، مخصوصاً جریان‌های اسلامگرا و جهادی، کم کم موجی از انتقاد نسبت به جولانی شکل گرفته. خیلی‌هاشون قبلاً هم با جولانی زاویه داشتن، اما در سال آخر و یا دست کم در ماه‌های آخر حکومت بشار اینها به جولانی نزدیک شدن. گروه‌هایی که به جولانی نزدیک شدن اوجش بعد از سقوط بشار رخ داد که با جولانی همراه شدن و در کنفرانس موسوم به کنفرانس پیروزی یا مؤتمر النصر احمد الشر رو به عنوان رئیس جمهور پذیرفتند. الان اونا دوباره از جولانی فاصله گرفتند و حتی شاهد این بودیم که در هفته‌های گذشته در ادلب علیه حکومت جولانی در دمشق تظاهرات شد. به همین خاطر بعضی از مشاورای جولانی پیشنهاد میکنن اگر سوریه وارد جنگ لبنان بشه، جولانی میتونه این انرژی اعتراضی ادلب رو به بیرون هدایت کنه و به لبنان کانالیزه کنه و حتی برای خودش محبوبیت بخره. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به صورت جمع‌بندی خلاصه باید بگیم ورود جولانی به لبنان سه محرک اصلی داره. 1. فشار مستقیم آمریکا از طریق تامباراک. 2. فشار غیر مستقیم اسرائیل برای سبک کردن فشار تل‌آویو علیه دمشق. 3. نیاز جولانی به مدیریت منتقدین داخلی در ادلب و بازسازی محبوبیتش. این سه عامل باعث میشه جولانی به حضور در لبنان به عنوان یک گزینه جدی نگاه کنه. پرسش دوم، موانع یا چالش های حضور ارتش سوریه در لبنان چیه؟ در پاسخ باید بگیم به طور کلی میشه 4 مانع اصلی رو مطرح کرد. مانع اول، مخالفت جریان راست افراطی مارونیه. ما باید در نظر بگیریم مهمترین قطب مخالف حزب الله در لبنان همین جریان راست افراطی مارونیه که امروز بیشتر در قالب دو حزب قوات و کتائب شناخته میشه. این جریان همونطور که با حزب الله مشکل داره، نسبت به افزایش وزن اهل سنت در لبنان هم خیلی حساسه و در این بین خصوصا روی حضور سوری ها در لبنان حساسیت تاریخی دارن. نمونش سال 2020 بود. هم قوات به رهبری سمر جعجع، هم کتائب به رهبری جمعیه با بشار اسد مشکل داشتن. نه تنها با بشار اسد، با حزب الله هم مشکل داشتن. اما همین ها در سال 2020 کمپین گسترده‌ای برای اخراج آوارگان سوری راه انداختند، در حالی که اکثر اون آوارگان خودشون مخالف حزب الله بشار بودند، اما اینا برای اخراج آوارگان سوری کمپین راه انداختند. دلیلش هم ساده بود، چون بیشتر آوارگان سوری سنی بودند و حضورشون باعث میشد وزن جمعیتی اهل سنت در لبنان بالا بره. پس حالا هم در سال 2025 هر چند این جریان راست افراطی مارونی برای مقابله با حزب الله ممکنه در ظاهر از ارتش سوریه استقبال کنه، اما به شدت نگران بقای اونها و نفوذ دمشق در لبنان هست. سابقه تاریخی هم مزید بر علت شده. در جنگ داخلی لبنان در سال 1975 و 1976 پدران اینها اول از حضور ارتش سوریه استقبال کردند. هم پیر جمعیل هم کمیل شمعون از حضور ارتش سوریه استقبال کردند، چون فکر میکردند ارتش سوریه علیه جناح چپ میجنگه. اما بعدن همین ها با حکومت حافظ اسد به مشکل خوردن. همین تجربه باعث شده امروز هم نخوان دوباره این چرخه تکرار بشه. مانع دوم، خطر نیروهای افراطی و تکفیری هست. بخش قابل توجهی از ارتش سوریه الان متشکل از نیروهای افراطی، تکفیری و سلفی جهادیه. تجربه حوادث ماه مارس در استانهای علوی نشین و همچنین ناآرامی‌های اخیر سویدا نشون داد که این نیروها نه ضابط من هستن نه قابل کنترل. اینها در لازقیه فیلم برداری کردن که 2 جوان رو جلوی مادرشون سر بریدن و مادر پیرشون رو مسخره کردن و بعدش به مادر پیرشون گفتن بخوایم الان میتونیم تو هم سر ببریم یا حوادث شنیع دیگری رو مرتکب بشیم، و اینو فیلم گرفتن پخش کردن. یا در سویدا اینا حتی به بیمارهای بستری شده روی تخت بیمارستان رحم نکردن و نشون دادن هیچ ضابطه ای رو مقید نیستن. حالا حضور اینا در لبنان با توجه به توائف و تنوع طائفه‌ای که توی لبنان وجود داره میتونه فجایع بزرگی رو رقم بزنه، نه فقط علیه شیعیان بلکه علیه علوی ها، دروزی ها و حتی بخشی از مسیحی ها. در این صورت به جای اینکه طوائف شیعه و طوائف غیر شیعه منتقد حزب الله بمونند، برعکس جامعه لبنان و طوائف مختلف لبنان به شکل گسترده علیه تکفیری ها موضع میگیرند و به سمت حزب الله متمایل میشن. پس به این معنی درست قدرت نظامیشون میتونه آسیب جدی به حزب الله بزنه، اما جامعه لبنان و آراء عمومی به سمت حزب الله مایل میشه و این قطعاً برای مخالفین حزب الله مطلوب نیست. مانع سوم، بی‌اعتمادی تاریخی مردم لبنان به سوریه‌ها. ملت لبنان خاطره خوشی از حضور ارتش سوریه نداره. الان حدود 20 سال از خروج ارتش سوریه میگذره، اما اون شکاف تاریخی و رقابت منفی هنوز بین لبنانی‌ها و سوریه‌ها وجود داره. بازگشت احتمالی ارتش سوریه به خاک لبنان به احتمال زیاد موج منفی در افکار عمومی ایجاد میکنه و باعث میشه هر گروهی که مقابل ارتش سوریه بایسته محبوبیت بیشتری پیدا کنه. خب این عامل هم میتونه باعث محبوبیت حزب الله بشه و در نتیجه یک مانع جدی یا یک چالش جدی برای حضور ارتش سوریه در لبنان محسوب میشه. و بالاخره مانع آخر چالش‌های داخلی جولانی در داخل سوریه هست. نباید فراموش کرد که خود جولانی در داخل سوریه با بحران‌های جدی روبروه. هنوز معلوم نیست ماجرای سویدا در مناطق دیگه هم تکرار بشه یا نه. در چنین شرایطی ورود ارتش سوریه به یک جنگ خارجی و احتمالاً فرسایشی میتونه برای حکومت دمشق مثل یک باتلاق عمل کنه. این درگیری توان حکومت مرکزی رو تحلیل میبره و فضا رو برای شورش رقبای جولانی در مناطق دور از پایتخت فراهم میکنه. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، در مقابل 4 مانع اساسی پیش روی ورود ارتش سوریه به لبنان هست. به ترتیب 1. مخالفت تاریخی جریان راست افراطی مارونی. 2. خطرات ناشی از حضور نیروهای تکفیری. 3. بی‌اعتمادی عمومی لبنانی‌ها به سوری‌ها. و 4. بحران‌های داخلی حکومت مستقر در دمشق. این عوامل دست به دست هم میدن تا حضور نظامی سوریه در لبنان پرهزینه و پر ریسک باشه.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 128مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 9 شهریور ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع محرک‌ها و موانع جولانی برای ورود به پرونده لبنان پرداختیم و با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل آسیای عربی، همراه بودیم.